بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه قال جاء رجل إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال له يا ابن رسول الله صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه. شخصی آمد خدمت امام مجتبی علیه السلام و عرضه داشت که یا ابن رسول الله، خدایا را پروردگارت را برای من وصف کن به گونه ای که من خدا را دارم میبینم. فاطلق الحسن ابن علی علیه السلام ملیان، امام مجتبی علیه السلام سرشان را مدتی پایین انداختند، ثم رفع رأسه، سپس سر بلند فرمودند، فقال الحمد لله الذي لم يكن له اول معلوم ولا آخر متناه. فرمودند حمد آن خدایی را که اول معلوم ندارد. یعنی چه اول معلوم ندارد؟ یعنی اولی که بتواند متعلق علم واقع بشه نداره. چرا؟ چون اول زمانی همیشه متعلق علم واقع میشه. حالا ممکنه من ندونم تو بدونی، مثلا ممکنه ما ندونیم اولین روز حکومت سلسله فلان کی بوده، چه تاریخی بوده و اول کی بوده، ما نمیدونیم، ولی او یک امریه که معلومه. حالا من ندونم یکی دیگه میدونه، اون یکی دیگه ندونه، امام زمان علیه السلام میدونه. اولیت زمانی همیشه متعلق علم واقع میشه و معلومه، نه اینکه اولیتش مجهوله، نه، یعنی اولیتش زمانی نیست. بنابراین اولیت به معنای لازمان بودن و این متعلق معلومیت و تعین پیدا نمیشه و واقع نمیشه، یعنی خدا زمان نداره. ولا آخر متناه، خدا آخر متناهی هم نداره. چرا؟ چون آخریت زمانی همیشه متناهیه. الان آخر ما کجاست؟ الان یکی توش هستیم. آخر دنیا کیه؟ وقتی خدا چیه؟ دنیا رو تمام کنه. آخر بهشت کیه؟ هر زمانی، هر مقداری که شما در بهشت بمانید همون جا میشه آخر بهشت، البته باز خدا بهش اضافه میکنه، ولی آخریت زمانی همیشه آخریت متناهیه. چه بهش اضافه کنند رو به رو مانند بهش، چه بهش دیگه اضافه نکنند مانند، فرض کن عمر ما که وقت تمام میشه دیگه مردیم و یا دنیا رو دیگه خاتمه میدن. پس آخر متناه نداره، یعنی خدا آخر زمانی نداره، فوق زمانه. ولا قبل مدرک، خدا قبلیتی که قابل ادراک باشه نداره، چون قبلیت زمانی همیشه قابل ادراکه. ولا بعد محدود، خدا بعدیت محدود نداره، که این دو مرتبه هر دوش تکرار همون چیه، اول معلوم و آخر متناهیه. بعد محدود نداره، چون بعد زمانی همیشه محدوده. ولا امد به حتی، خدا زمان و عمری حتایی تاکیی نداره، باز یعنی زمانی نیست که بگی تاکی. حالا این امد و عمر این جهان تاکیه؟ امد و عمر این آقا تاکیه؟ نه، خدا عند متعال اینجور عمری نداره. ولا شخص فیتجزع، خدا تشخص وجودی مانند دیوار، در، کوچیک، بزرگ، متناهی، نامتناهی، اصلا از این سنخ نیست. نامتناهی اصلا، نامتناهی هم خودش چون یک امر مبهمه در واقع، اون اصلا کلن وجود نداره، حتی در تعینات و تشخصات هم ما نامتناهی نداره. خداوند یک شخصیت وجودی که تشخصی به تعینات کمی و کیفی خاصی باشه نداره. البته خدا خودش خودشه، در اون به اون معنا خدا خودش خودشه، ولی این تشخصات در خدا نیست، چون هر تشخصی که غیر خدا باشد با تجزیه. کره زمین یک شخصه، سلام داریم، اجزا داره. کره ماه یک شخصه، سلام داریم، اجزا داره. اون دیوار سلام داریم شخصیست، اجزا داره. انسان شخصیست، اجزا داره. درخت شخصیست، اجزا داره. بلا شخص متجزده خدا شخوص، متشخص شدن، تعین پیدا کردن ندارد که بخواد چیه؟ اجزا داشته باشه. و متجزی بودن خدا کبراییه که دید بالبداهه غلطه. بنابراین شما بگو خدا بی نهایته. خدا بی نهایته دو تا اشکال پیدا میکنه. یکی این که اصلا بی نهایت تشخص نداره، اصلا نمیشه پیدا بشه که بخوای بگی خدا چه غیر خدا. دو من این که این بی نهایتیه گفتی، خب باید اجزا داشته باشه دیگه، بی نهایت ولی اجزا نداره، این که تناقضه. و اختلاف و صفت فیتناها، این اختلاف و صفت فیتناها یعنی خداوند متعال موجودی نیست مانند این تسبیح، که ببین دانه هاش همه مثل همه ولی در این حال اختلاف و صفت داره. این دانه سمت راست واقع شده، این دانه سمت طرف چپ واقع شده، این صفت طرف راست واقع شدن داره، این طرف صفت چپ واقع شدن داره. این تسبیح در کنار این صندلی چیه؟ اختلاف صفت دارن، یعنی این صفتش اینه که در اینجا واقع شده، این صفتش اینه که در اینجا دیگه واقع شده، اون صفتش اینه که مثلا به این قیافه و شکل، این به این قیافه و شکل. هر موجودی که درش اختلاف و صفت باشه یعنی باید اجزا باشه، چیه؟ حتما باید متناهی هم باشه. این بحثی که بارها عرض کردیم که هر حقیقت دارای اجزا حتما باید متناهی باشه، چون یک جزءشو کم میکنی میگی باقی مانده با کل مساویه یا کمتر یا بیشتر. کمتر پس محدوده، کلش هم محدوده، چون که کلش هم همون باقی مونده، محدود است به علاوه همین جزء محدود دیگر، و محدود به علاوه محدود میشه محدود نه نامحدود. و اختلاف صفت فیتناها، اختلاف صفت ندارد که متناهی شود. این خودش از اون ادله ایه که نامتناهی محال و موهوم است. نامتناهی محال و موهوم است، یعنی هر چیزی که درش بگی اجزاش همش عین همن که غلطه، بگی این جزش غیر اون جز دیگه شه، پس اختلاف صفت پیدا کرد. ممکنه حالا مثل فرض کنید که مثلا یک کیلو آب باشه، که در یک کیلو آب میگی نگاه این تیکه از آب با اون تیکه از آب چیه؟ به یک منوال هم هستن. یا مانند مثلا فرض کن که شربتی باشد که ذرات شیرینی غیر از ذرات آبن و ذرات آب غیر از مثلا فرض کن که ذرات مثلا عرق نعنا هستن که با هم دیگه مثلا مخلوط شدن، همینجور فرقی نمیکنه. چه مؤتلف الوجود باشد، تو روایات ما به اینا میگن مؤتلف و مختلف، چه اون متجزی ما مختلف الوجود باشد مانند این ساختمان که مختلف الاجزائه، یعنی گچش غیر از چوبشه، چوبش غیر از آهنشه، چه مؤتلف الاجزا باشه مثل یک چوب که این تیکشم چوبه، اون تیکشم چوبه، اون تیکشم چوبه. حالا البته اون چوب باز خودش در ذات خودش ذرات مثلا پایین تر باز مختلف هن، اون بحث دیگه ایه، برو اونجا هم پایین تر. خلاصه جز داشتن چه مختلف الاجزا چه مؤتلف الاجزا خدا ندارد، و الا لازم میاد که محدود الوجود متناهی بشه. فلا تدرک العقول و اوهامها ولا الفکر و خطراتها، بنابراین ذاتی که زمان نداره، مکان نداره، جزء نداره، صفت نداره، خب فکر او رو نمیتونه تصور و توهم بکنه، چون فکر و وهم تنها به چیزی و به ذاتی تعلق میگیرد که اون جزء و کل و صفت و اجزا داشته باشه. بنابر آنچه ما گفتیم خدا را نمی شود با عقلها و اوهام عقلها درک کرد. ذات خدا هرگز قابل شناخت نیست. ولل فکر و خطرات ها، و فکر و خطرات فکر هم قابل اینکه به ذات خدا برسد نیست. ولل الباب و اذهان ها، هرچند فکرها قوی باشد و تیز باشد، باز هم و بالا باشد و قوی باشد، به خدا نمیرسه و اذهان به خدا نمیرسه، به صفت خدا نمیرسه. صفتی که در اینجا میگن به معنای صفت موصوف نیست، یعنی خدا را نمیشود به گونه ای وصف کرد که جزء و کل داشته باشه تا بتونیم به این صفات احاده پیدا کنیم. البته به این معنا خدا صفتش که خدا ذات عالمی است، ذات علم و قدرت، که البته از باب صفت موصوف نیست، موجودی و کیفیات وجودیه نیست. بله. و فتقول متا، اینجوری نیست که خدا یک صفات مدرکی داشته باشد که بگیم خدا کی بوده، از کی بوده تا کی هست. بحث سؤال از زمان درباره خدا غلطه دیگه. ولا بدیع مما، خدا از چیز ظاهر نشده، چون تنها چیزی از چیز دیگر ظاهر می شود، مانند باران از ابر، سرکه از آب انگور، که دو تا کل داشته باشن. ولا ظاهرون علام ما، خدا بر هیچ چیزی چیه؟ ذاتش پیدا نمیشه، ظهور پیدا نمیکنه. نمیشه بگی خدا را من چیه؟ عکسش تو آینه میبینم، یا مثلا دریا را به صورت امواج میبینم و خدا را به صورت خورشید و ماه و ستاره و زمین و آسمان. اینه که عرفا و فلاسفه گفتن ذات خدا به صورت همه اشیا ظاهر شده، اینا آمدن خدا را مانند یک موم به قول خودشون تصور کردن. آقای حسن زاده میگن خدا مثل مومیه که شما باید چیزا مختلف بسازید. یا آقای جوادی آمالی میگن که خدا مثل کامواییه که شما از این کاموا لباس بدوزید. خب این خدا متجزی شد، جسم شد، زماندار شد، مکاندار شد، بعد شما هزار بارم بگو البته جزا نداره. خب از اول بگو خدا مثل کاموا نیست دیگه، مثل کامواییه که همه چیز ازش ساختن ولی جزء و کلم نداره. خب دیگه اینا خیلی تناقضای واضحه.
این تفسیر اون
خب تفسیر، بله اون قسم، بله اون، بله خودش هم مثل شاید در همینجا هم
بله
جزء و کل که نمیشه. وقتی میگه همه جا خدا هستن چطور جزء و کل داره؟ یکی حقیقت واحد هست دیگه، یعنی جزء و کل نداره.
مگه انسان حقیقت واحده نیست؟
خب ماهیت میگه، ماهیت هم نیستی، ما الان ماهیت هستیم، وجود هم یکیه، همه وجود هم
یکیه. یعنی چی من ماهیت خدا ماهیت نیست؟
یعنی خدا ماهیت نداره.
چرا ماهیت هشته باشه؟ اینا اول معنای ماهیت رو عوض کردن بعد بهش ماهیت رو میگن. اول میگن ماهیت یعنی محدودیت وجود، بدون ماهیت بودن یعنی نامحدود بودن وجود. خب کی اینو گفته؟ اولا که نامحدود بودن خودش از اوهام، از اوهام دقت کردید. ثانیا ماهیت یعنی هویت، اینی که میگن ماهیت یعنی ماهی قالب فی جواب ماهو، این بحثای نفهمیدن هاست، نرو بدش کن. یعنی خود هویت عینیه، این آقا ماهیتش، یعنی هویت، هویتش، هویت، هویت، هویتی ها یعنی همین حقایق موجوده در خارج، نفس حقایق، درخت هویتش. دقت کردید؟ خب در اونجا، در اون ماهیات و هویات چیه؟ در همه جا اجزا هست، مگر در هویت الهیه که ذات احدیت، انیت ماهیت داره، خودش خودشه ولی جزء کل. بله علی ای حال همه چیز خودش خودشه، هویت وجودی داره، واقعا یک شیء موجوده، الا این که تمام اشیاء موجوداتی داره اجزا هستن الا ذات احدیت که جزء و کل زمان و مکان نداره. دقت فرمودید؟
مثلا مراد جزء و کل نفهمید مخارج تو که استفاده جزء و کل میکنی وقتی وجود، مثلا میگیم ما یکی وجودها، چطور جزء و کل پیدا میشه تو وجودها؟
ببینید شما در هر جایی که میگید یکی، منظورت از یکی چیه؟ این کتاب یکی یا چند تاست؟
یکی
یکی اجزا داره یا نداره؟ شما یکی هست یا چند تا؟ اجزا داره یا نداره؟ در هر جا کره زمین یکی یا چند تا؟ اجزا داره یا نداره؟ خب این فلاسفه میگن این عالم یکیه بی نهایته. خب اجزا داره یا نداره؟ چرا میگن اجزا نداره؟ اجزا داره دیگه، چه بی نهایت فرضش کنه چه محدود، باید اجزا داشته باشه، چون اصلا تنهایی و عدم تنهایی فرع بر داشتن اجزاست. لذا ذات احدیت یکی بودنش با بقیه یکی ها فرق داره، در غیر خدا همه یکی ها یکی اعتباریه. ما میگیم این یک خونه است، اینجا هم یک کوچه است چند تا خونه با هم، اینجا هم یک خیابان چند تا کوچه با هم، اینجا هم یک شهر چند تا خیابان با هم، اینجا هم یک استان چند تا شهر با هم، اینجا هم یک کشور چند. پس یک ها در ماسه والله همیشه یک اعتباریه نه یک حقیقی.
اینجوری دو تا جواب میدن، یکی میگن این عدم تنهایی که میگیم دو جور عدم تنهایی داریم، این دو تا نامتنهایی، یه نامتنهایی برای مقداری هاست یه نامتنهایی غیرش. جواب دوم که میدن میگن حالا این یه مطلب، یه مطلب دیگه میگن این جزء و کل و اینها که میگیم اینا اعتباریه، یعنی این که ما میگیم مثلا زمین 10 تا جزء داره، ما خود این زمین این جزءاش اعتباریه، اون وجودش.
خیلی خب میگیم که خدمت شما شد، اما اون بحث اول که گفتید ما نامتناهی دو رقم داریم، یکی نامتناهی مقداری یکی نامتناهی غیر مقداری. مثل یه نفر اگه ما خط دو رقم داریم، یکی خطی که طول داره یکی خطی که طول نداره، چه میگید بهش؟ میگو تعریف خط یاد بگیر، اول تعریف خط یاد بگیر بعد حرف بزن. خط دو رقمه، یه رقمش طول داره یکم طول نداره. ثانیاً شما اینجوری میگید خدا نامتناهی بدون مقدار غیر مقداریه، این عالم مقداری هست یا نه؟ بنده یک مقدار از وجود عالمه، قم یک مقدار از وجود عالمه، ایران یک مقدار از وجود کره زمینه، همینجوری هست یا نیست؟ خب چرا پس خدا میگید مساوی با کل ایناست؟ چطور خدا اگر خدا نامتناهی غیر مقداریه، پس چرا بعد میگید لازمه نامتناهی بودن خدا این است که همه اشیا عین ذات خدا باشن خارج از ذات خدا نباشن؟ شما که یه رقم دیگه نامتناهی میگفتید، این چه رقم نامتناهی دیگه بود؟
که باز میگن اون این جزءاش هم اعتباریه.
حالا اون بحث دومتونه، من دارم قسمت اولش
کنار هم،
حالا قسمت اولش دارم جواب میدم. شما بحثتون دو قسمت داشت، یکی گفتید میگن نامتناهی دو رقمه، میگیم یعنی چی نامتناهی دو رقمه؟ یه نفر اگه میگه نقطه دو رقمه، یک نقطه یک جزء کل نداره، نقطه دیگه جزء کل داره، چی بهش میگی؟ میگه برو آقا تعریف نقطه رو یاد بگیر. یه نفر میگه عدد سه رقمه، عدد صحیح، یا زوج یا فرد یا یک رقم دیگه. میگه خب برو پس یکم دیگه ابتدا یکم مقدمات ریاضی رو بخون. عدد یک زوج یکی فرد یکی یه رقم دیگه، نه زوج نه فرد. معنای نداره شما اینو میگی عدد، آقا ببین عدد دو رقمه، یکی قابل شمارشه یکی بدون شمارش. بدون عددی بدون شمارشی یعنی چی؟ پس این قسمت اول که باطل، مضافاً بعد این که خودشون هم آخرش اقرار میکنن که همین خدا به خاطر نامتناهی بودنش باید مجموعه همین اشیا باشه. بله. اما قسمت دوم حرف که فرمودید چی؟ فهمیدی اجزا اعتباریان. میگیم اجزا اعتباریان یعنی چی؟ یعنی واقعا یک خط 10 سانت اگر میخوای بگیم که ما تقسیم به سانت بکنیم و میلیمتر یا تقسیم بکنیم به اینچ، اینش اعتباریه. ما هم میگیم اینجوری، آره ما هم میگیم آقا خط یه حقیقتیه، شما میتونی بر مبنای اینچ آن را تقسیم کنی، میتونی بر معنای سانت آن را معنا تقسیم کنی، میتونی بر مبنای میلیمتر اون رو بشماری، میتونی بر مبنای وجب بشماری، هر جور دلت میخواد. ولی آیا واقعا خط در خارج یک حقیقت قابل زیاده نقصان هست یا نه؟ میشه یک خط تو نصفشو در نظر گرفت یا نه؟ این نصف فقط توهم ماست. یک عصای یک متری، یک خط یک متری را نمیشه بگیم آقا دو تیکش کن، سه تیکش کن، این تیکش و اون تیکش. این همش اعتبارات یعنی تخیلات منظورته، واقعیت نداره یا نه واقعا این همین جوریه دیگه.
اولیومیه
خب اگه اولی رو میگن میگیم الان اگه شما رفتین مثلا یه نفر توی مثلا بقالی توی سوپری رفتی مثلا یک کیسه شکر داشت گفتی آ یک جزی از این شکراتونو بدین، میگه خب مثلا جزش چقدر؟ 1 کیلو. میگه آقا من فلسفه نخوندم، میگه من چطور یه جز از اینو بدم؟ اصلا این جزو نداره. نمیخندی بهش؟ آ یکی از این فیلسوفا سوپری واکنه به جای اینکه مردم رو گمراه کنه این همه به انحراف اعتقاد بکنه، لا آقا سوپری بده این نفعی برای مردم داشته باشه. بعد یه نفر بیاد بگه آقا از یک جزی از همون مثلا شکراتونو بدین، هم یک کیلوشو بدین، میگه برو آقا ما اونجا فلسفه خواندیم، اصلا این شکرها جزو ندارن. چی بهش میگن؟ افسوس که اینها قبل از این که بدیهیات رو یاد بگیرن رفتن تو اصطلاحات. شما بدیهی رو نمیفهمید، میخوای اصطلاح معناتی باش. بعدم میگن حرفهای ما فلاسفه و اصطلاحاتی داره، علم ما رو باید مختص به خودمونه. برید بابا بیایید یکم بدیهیات عقلی رو یاد بگیرید بعد حرف بزنید. هر کی که جالب اینه که هر کی که معتقد به فلسفه باشه به عنوان عقاید بپذیره میگن فهمیده. فقها میگن آقا اینا نمیفهمن. میگیم یعنی چی نمیفهمن؟ بیا که ما درسشون رفتیم دیدیم خیلی از شما قشنگتر چی؟ عقاید شما از خود شما بهتر تبیین میکنن، ولی قبول نداره. میگی پس نمیفهمه. مگه قرار شد الان ما سنی ها رو عقایدشون رو از خودشون بهتر تبیین میکنیم؟ یعنی سید شرف‌الدین علامه امینی عقیده اهل سنت درباره معاویه از خودشون بهتر بلده، ولی خب باطل میدونه معاویه رو. بعد بگی آقا پس اهل سنت رو نمیفهمه؟ سنی بودن رو کسی میفهمه که معاویه رو قبول داشته باشه؟ نه آقا، میفهمه غیر از قبول داشتنه. اینها باید مؤلفین و مصنفین درجه یک فلاسفه، درجه یکی کاشان باید بیان پیش مبتدی های علم کلام چیزی یاد بگیرن. باور کنید این خود چهار میدن. شما اصلا ارسطو و افلاطون چی حالیشون میشه؟ هر بار یک آدم سوفسطایی ها بودن به اسم ضد سوفسطایی خودشون معرفی کردن، شما باورت شد؟ چی میفهمن اینا رو؟ خب خدمت شما عرض شد که ولا تارکن فهلا، بله ولا ظاهرن علاما. خدا بر چیز ظهور پیدا نمی کنه، ذاتش یعنی در چیز ظاهر نمیشه، بر چیز ظاهر نمیشه، مثل دریایی که در موج ظاهر بشه، مثل ابری که در باران ظاهر بشه، اینا نیست در خدا. ولا باطنن فیما، خدا تو چیزی فرو نرفته که بخواد نهان شده باشه، مثل چربی در روغن، مثل بوی گل در گل. برای بچه های ما تو کلاس های ابتدایی دارین رو یاد میدن، مثل بوی گل در گل نهان است. خب یه مثال میزنه که تا آخرش هم این نفهمه که شما دیگه توحید چیه. ولا تارکن فهلا، این لا تارکن فهلا به قرینه این که از اینجا داره حضرت داخل در چیه؟ صفات فعل میشه، خلق فخلق خلق فکان بدیان بدیان. ظاهرا معناش این باشه که خداوند تبارک و تعالی در مقام ذات که تصوری از ذات او نداریم، مانند سایر اشیاء زمانی مکانی و معروف به ذاتشان، شناخته شده به ذاتشان، ولی خدا در مقام فعل هم چه؟ در مقام فعل هم آنچه را که مساله عباده انجام میده، آنچه را که مطابق عقل و حکمت انجام میده. کسی نمیتونه بگه که خدا چرا این کارو نکرد، چرا اون کارو نکرد، چرا اون کارو نکرد. نه، خدا متعال آنچه را که مطابق علم و حکمت و مصلحت باشه انجام میده. خلق الخلق فکان بدیعن بدیعن، خدا آمده چیکار کرده؟ خلق را خلق کرده و خلق کرده، لذا بدیعن بدیعنه. لذا ابری که باران میده بدیع نیست، بدیع نیست، مبدع باران نیست، ولی خدایی که خلق لامشه میکنه بدیع و بدیعه. ابتدع مبتدع و ابتدع مبتدع، ابتدا کرد به وجود آن که ابداع کرده و ابداع کرده هنچرا که به وجود آن ابتدا کرده. هم عالم را آفریده و هم وقت عالم را آفرید یک چیه؟ ابتداع ابداعی و ابتدا کردنی بود.
نه مثل ما که اگه یک ساختمونی هم بسازیم که شکلش جدید باشه، ولی علی حال چیه؟ دارای ابتداء اصل وجود نیست. مثلا حشراتش میشه در آورد. و فعل ما اراد و اراد مستزاد. خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود، انجام داد هر چی را که خواست. و اراده مستزاد و اراده کرد چیزهایی رو که میخواد زیاده در وجود داشته باشه، تحقق پیدا کنه و باشد. ذالکم الله رب العالمین. خب این آقا آمد از توحید سوال کرد که آه خدا را برای ما وصف کن که خدا را به گونه باشه که میبینیم. حضرت چطور براش وصف کردن؟ اینجا سه راه وجود داشت. یک راه این که حضرت بگن ببین دنبال خدا نگرد، خدا رو میخوای ببینی، هر چی که میبینی خداست. خدا مثل خمیر مجسمه سازیه که این عالم ازش ساخته شده. خدا مثل کانواییه که ازش لباس بافته میشه، خدا یه کانوایی که عالم ازش بافته شده. خدا مثل یه مومیه که عالم ازش ساخته شده. هر جا نگاه میکنی خدا، اینم خدا اونم خدا اونم خدا، نه اینکه هر کدوم خدای مستقل ها، یعنی هر کدوم یک مرتبه از ذات خدا، یک حسی از ذات خدا، خودت هم یک حسی از ذات خدا. موج به دریا میگه دریا چیه؟ میگه به خودت مراجعه کن، تو هم دریایی، من هم دریام، اینم دریا، همه ما با هم دیگه میشیم دریا. یک رقم این بود جواب بده. تو فلاسفه اینجوری جواب میدن. دوم این که حضرت بگن ببین حقیقتش اینه که تو از یه چیز از من میپرسی که اصلا من هرچی بگم غلطه، هرچی بگم غلطه، بگم خالق عالم غلطه، بگم عالم غلطه، بگم شیون به خلاف الاشیاء غلطه، بگم یه موجود بلا زمان غلطه، اصلا ما در هر لفظی که میگیم یک تصوری در ذهنمون از اون لفظ، یک مفهومی از اون لفظ در ذهنمون ایجاد میشود که محدود الوجوده و لذا خدا غیر از اونه. اصلا سوال نکن، من تو بی خود سوال میکنم، من بی خود جواب میدم. چیکار کنیم؟ میگی بری خانقایی پیدا کن، یه خانقایی پیدا کن، تو اونجا بشین، یک استادی پیدا کن به تو اونقدر تو رو از فکر جدا کنه، از استدلال جدا کنه. وقتی از فکر استدلال تو رو جدا کرد، در اونجا اصلا فکری نداری که به یک شیء تعلق بگیرد که اون شیء محدودیت داشته باشه. مثل چی بگم؟ یک یخی، مثال درستی نیست برای تقریب بزن میگم، یه دونه یخ، میگم آب چیه؟ آب چیه؟ آب چیه؟ میگیم آقا خب چی بگم به تو آب چیه؟ برو یک گوشه بشین جلوی آفتاب تو ذوب بشی، بعد سوال دیگه نمی کنی که آب چیه، چون خود حقیقت آب. یه تیکه، یه قطری، میگه آب چیه، دریا چیه، دریا چیه، دریا چیه، میگه خودتی، میگه ها پس این قطره منم، پس لابد اون قطره دیگه پس آب نیست. میگیم نه بابا اونو نمیخوایم بگیم. میگه خب چی؟ میگیم نگاه کن اصلا قطره بودن از خودت سلب کن، برو تو عمق دریا، برو وسط دریا واستا، تو عمق دریا برو واستا، 1000 متر زیر سطح اقیانوس برو، چیه اونجا واستا، اونجا میفهمی که دیگه قطره بودن مطرح نیست دیگه، اونجا خود دیگه خودت آب، آبی دیگه، هیچ حد و مرزی وجودی هم نمیبینی برای خودت. فقط باید اگر میخوای حقیقت خدا را پیدا کنی، حقیقت خدا یعنی حقیقت همین وجودها، البته بدون حد و مرز، تا وقتی تو قطره برای خودت حد و مرز وجودی میبینی، خودت رو یه چیزی غیر از آب میدونی، بری تو اقیانوس گم بشی، او وقت در ذات دریا و آب فانی شدی و او وقتی همون میشه خود خدا. حالا تو هم آقا تا وقتی که خودت رو میگی منم 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 بزبزه ها دو شاخ دارم به هوا، تو غیر خدایی، ولی این دو شاخت رو تو شکم خدا من چیز کن، فانی کن، بزبزه ها بودن تا فانی کن، اون وقت میفهمی که چیه؟ خودت، خدای خدا خودته. فهمم دیگه لازم نداره اونجا،
ولی با لفظ و بحث و فکر این فهمیده نمیشه. این تو خمیره وجود هستی، تو حقیقت الوجود هستی، حقیقت الوجود هم مساوی با خداست. اینم باید بری تو این خانقاه ها بشینی تا اینو بین همینجور تلقیناً و با گرفتن فکر از تو یک مقدار اول با تو بحث صحبت کنن لفظی و مثلا یک عرفان نظریاتت بدن، بعدا به عرفان عملیش برسه، بعد اونجا دیگه اتحاد وجود بین تو قطب و پیر و اینا حاصل میشه و کم کم فانی میشی در قطب و اون چیه اون قطب هم همون خدای توه، خدا و تو یکی هستین، اونجا دیگه فنای مطلقه. خب این هم یک راهش بود. راه استقامت اینه که حضرت بیان بگن نگاه اینا که اینا وحدت موجوده، اینا که انکار وجود خداست، اینا که ادعای خداییه، اینا که غلطه. ما هم با همین الفاظ و اسامی برای شما خداشناسی را بیان میکنیم و هم این که میگیم چی؟ هر معنایی که از این لفظ به ذهنت آمد یه جنبه‌ای که درش مقداری بودن و متجزی بودن سلب کن، اون جنبه دیگرش مثلا در عالمون جنبه مقدار متجزی و صورت ذهنی بودن و ایناش سلب کن، این جنبه که واقعا خدا عالمه رو به خدا اصلاح کن، واقعا کلمه عالمون به خدا حمل میشه و واقعا خدا عالمه، نمیخواد تو خانقا بری، نمیخواد زیر خرقه استاد بری و پیر و قط و پدرت رو در بیاره، نه میخواد بت پرست بشی که این همه چیز خدا بدونیم، بیا توحید اینه. با همین کلمات براتون توضیح میدیم مطالب را. خب اون راه اول مال فلاسفه است در بدایت الامر، راه دوم مال فلاسفه و عرفا است، مال عرفا است و مال خود فلاسفه در نهایت الامر. بدایت نهایتش هم یک چیزه، اول و آخرش یک چیزه. فیلسوف و عارف همشون همین رو میگن، این که میگن اونها استدلالات نظری میکنن، ما عرفان عملی داریم به فنا در خود، این همش مهملاته. اشراقی ها به اشراق خدا را یافتن، مشایخ ها به نمیدونم استدلال خدا را یافتن، اینا غلطه. ابو علی سیناش هم دقیقاً اومده همین مطالب عرفان عملی رو گفته، شیخ اشراقش اومده مطالب نظری استدلالیشو گفته، ابن عربی هم همرو میگه. اینا با همه از هم دیگه چه جدایی نداره. و متاسفانه الان هم گرفتاره ما اینه که یک عده دیگه از همینایی که قبل از اینکه کلام را بخوانند باز رفتن بخواستن ضد فلسفه بشن، دقیقا تو دامن فلسفه افتادن. قبل از اینکه کلام را از لسان متکلمین و علما و فقهای ما بگیرن رفتن همینجور وای دفعه وارد چیه عرفان و تصوف شدن، بعدش هم خواستن احادیث و روایات همون جوری که چیه خودشون میخوان معنا کنن، چون فهمیدن دیگه. همین متأسفانه خانقاه تفکیکه، یه خانقاه تو گناباده، یه خانقاه هم تو مشهد به اسم خانقاه تفکیک که تو این زنبیل‌آباد قم از خانقاه داریم الان. متأسفانه حرفاشون رواج دادن، وقتی میگه آقا هر چی در برای خدا بگی باطله، اونقدر روایات داریم بابا اینجوری نیست، والمعنی و مضمون روایات به هذه الاسماء والله القدیم العظیم، میگه با این کلمه اس با کلمه الله رحمان رحیم لفظش خدا نیست، ولی مقصود از این الفاظ واقعا خود خداست. اینا میگن نه آقا خدا لا اسم له و لا رسم له، هر چی بگی بت پرستی، خدا رو فقط باید در تفکیک پیدا کنی، در خانقاه پیدا کنی، یا در حالا یا خانقاه تفکیک یا خانقاه چیه ذات خدا رو بر شهود کنی، شهودش هم اینجوریه. خب اینه دیگه، نمیده آدم چه کارش کنی، مصیبتیه که به اسم قرآن و روایات و تحریف به اسم ضد فلسفه دارن میندازن تو دامن فلسفه و عرفان و اینا. هیچ فرقی نداره. ببینید معرفت عقلی یعنی تصدیق به وجود ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، معرفت قلبی هم یعنی ایمان به وجودی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، از این جهت هیچ فرقی نداره. یعنی کسی فکر کنه که من در مثلا معرفت عقلی اونا اینجور اینجا میرسن میگن نگاه در معرفت عقلی ما هرچی هم که میگیم خدا شیئون به خلاف الاشیاء است، خلاصه عالمی است مثل عالم آقا، بازم متحیریم که ذات خدا رو چیه چگونه
بیابیم. ولی در معرفت قلبی اصلا این تحیره از بین میره. میگه خب چطور تحیره از بین میره؟ مزهش میکنی؟ لمسش میکنه؟ چه کار میکنه تحیره از بین میره؟ آقا تحیره که به هیچ عنوان از ذات خود از بین میره. ایمانن به خدا هم تحیر در ذاتی از بین نمیره، تصدیقا به خدا ایمان از لذا خدا هدفه بودن که ایمان قلبی چی؟ رؤیت، رؤیت خدا، رؤیت بالقلب، یعنی ایمانن، ایمان به خدا. لذا از این جهت هیچ فرقی ندارد.
تبایونشون
تبایون هم نداره. یعنی خدمت شما عرشت ببین میگم تعبیره، یعنی میخواد مثلا بگه ما به خدا متعال ایمان داریم، اونجا میگه تصدیق عقلی میکنیم. اصلا معنایی نداره که معرفت الله دو رقم باشه. لذا وقتی که میگه خدا را میبینم، به قلبم میبینم، با دماغتی میگه ایمانن بالغیب، که برمیگرده به همون چی؟ تصدیق عقلی. دقت کردی یا نه؟ اگر میگی که خب ایمان قلبی، میگه نگاه ایمان قلبی خشوع میاره، خضوع میاره، اونس با خدا میاره، میگه خب تصدیق عقلی هم میاره. شما وقتی تصدیق کردی که خدا خالق منه، خدا رحیم نسبت به منه، خدا مهربان نسبت به منه، خب خشوع رو میاره دیگه. اصلا ما درباره ذات احدیت دو سنخن دو رقم معرفت نداریم که یکیش ایمانن باشه، یکیش چیه؟ عقلن باشه. همه جا یکیه. الفاظ اگر فرق میکنه قطعا به هم دیگه برگردونده میشه.
و تو روایات هم عقل و قلب به جای هم به کار رفتن دیگه، و تو اون روایات هم داری که عقل و مسکن خود قلب.
یعنی شما اگر بخوای خدا رو بگی من ذاتش را با عقل درک میکنم غلطه، بگی ذاتش هم با قلب درک میکنم غلطه، ولی اگر بگی من ذات خدا رو با عقلم تصدیق میکنم خب درسته، بگی ذات خدا رو با قلبم تصدیق میکنم ایمان بهش دارم خب درسته، هر دوش درسته. دقت کردی؟ خب و اون روایات که میگه و ام خدمت شما عرض شود که من عبد الله به توهم فقط کفر، یعنی یک توهمی از ذات خدا بکنه مثل مسلط مربعی کوچیکی بزرگی بعد عبادت کنه، این کافره. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر. الفاظ لفظ الله رحمان رحیم. و من عبد الاسم والمعنا فقط کفر یا فقط اشرک. و من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه. واقعا بگی نگاه من وقتی میگم الله با این لفظ الله، این کلمه و لفظ الله رو واقعا قصد میکنم همون خدای خالق عالم را. با وقت میگم یا الله یا رحمان یا رحیم، من اون خدای رو عبادت میکنم با همین اسما دارم به او واقعا اشاره میکنم. فاولائک اصحاب و امیر المؤمنین حقا. نگفتن اینم کفره مگر اینکه بری تو خانقاه تفکیک یا تو خانقاه صوفیه بشینی یا تو خانقاه عرفان بشینی و بعد بگی خدا را شهود میکنم ذاتش را.
اینکه
خدا اعتراف
میکنه ذاتون
علم و ذاتون
قدرت
کنه و میدونیم
که خب علم و قدرت
مغایر با هم دیگه این تبایی سیری ترکیب ایجاد نمیکنه. این یه بحث دیگه ایه. این یه بحث دیگه ایه که ما در بحث اینکه آیا اصلا خدا متعال از باب صفت موصوف هست یا نه، خود از باب صفت موصوف نیست. وقتی میگیم ذاتون علمون برمیگرده به همین معنا که خدایی که اثبات میکنیم جدا نداره، کل نداره، زمان نداره، صفتی به معنای علم ندارد که این صفت بهش بدیم یا بگیریم. خدا، خدایی که ما ثابت کردیم که شیء بلا به خلاف الاشیاء و شیئی که شبیه و نظیر نداره، جزء و کل نداره، جهل هم نداره، عجز هم نداره. ببینید این که اصلا این حرف چه حرفیه؟ شما الان مثلث ها یک ذاته، بهش هم میگی سگوشی، هم بهش میگی چی؟ سزلی. این نمیخوام بگم خدا از این بابا، ولی این که آقا یک شی نباید دو اسم داشته باشه که میگی باریکالله. الان در اینجا سه گوشه بودن و سه ضلعی بودن مال یک ذاته، ولی البته در هر کدوم یک جهت وجودیش لحاظ میشه، یک نحوه وجودیش لحاظ میشه. و این مال اینه که مثلث چیه؟ انحاء مختلف و اجزای مختلف داره، که حتی اگر یک اسمم میداشت باز این انحاء مختلف رو داشت.
در ذات خدا ما وقتی که میگیم خدا، خدا شیئون به خلاف الاشیاء، همون ذات شیئون به خلاف الاشیاء، آیا خلاصه جاهل نسبت به ماست و آیا خودش یا عالم نسبت به عالمه؟ نمیتونی بگی جاهله که، باید بگی عالمه. بگم نه آقا نگو دیگه، بازم بگوشون به خلاف الاشیاء. میگه خب چرا بگم؟ چون واقعا با این کلمه عالمون یه معنای جدید دارم به شما افاده میکنم. ولی اگر فکر میکنی عالم بودنش مانند سایر اشیاء که یعنی صورت ذهنی برای خدا پیدا شده، این غلطه. حتی اگر کلمه عالمون را من نمیگفتم، تو خدا را شکل خاصی براش در نظر میگرفتی، غلط بود. حالا هم کلمه عالمون رو به کار میبرم، بازم تو اون شکل را براش در نظر میگیری، غلطه. من چه کلمه عالمون رو بگم چه نگم، حد خودم شیئون به خلاف الاشیاء فقط بگم، ولی تو اگر خدا را یک موجود دارای کیفیات و حالات مختلف فرض کنی، غلطه. ولو من کلمه عالمون رو نگم، و اگر کلمه عالمون رو بگم اما تو برای خدا حالات مختلفه و اجزا در نظر نگیری، خب درست اشکالی نداره. هزار تا اسم بخوام بذارم میذارم. پس هزاران اسم اگر برای خدا ما گفتیم، ولی گفتیم هر کدوم از این اسمها میخواد یک جهت خاصی برای وجود خدا برای شما چیه؟ بفهماند عالم بودن را، قادر بودن را، عدم العجز را، عدم الجهل را. ولیکن خدا کلا جزء کل نداره، حالات مختلفی نداره، اشکالی نخواهد داشت. خب خدمتش ما عرض که فرمودند حدثنا محمد بن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن عباد ابن سلیمان عن سعد ابن سعد قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن التوحید فقال هو الذي انتم عليه. از امام رضا علیه السلام پرسیدم توحید چیه؟ همین عقیده که شما دارید دیگه، همینی که شما خدا را به عنوان شیء به خلاف الاشیاء که عالم است، قادر است، حی است، مرید است، خالق است، اینا همینه که شما میشناسید که ما یادتون دادیم، همین میشه چی؟ عقیده توحید. همینه که شما شیعیان ما میشناسید. چند جهت درش هست، یعنی یکی این که شما شیعیان محبین ما فقط توحید رو دارید، بقیه توحیدشون هزار تا اشکال داره. دوم این که اینی که شما دارید واقعا توحیده. همین دیروز یا امروز با یکی ادمی تفکیکی ها بحث کرده بود، یه نفر گفته بود که خب این که شما میگی الان یک نفر علما قبول داری که لااقل مسئله توحید رو، یعنی خب اونا چی میگه؟ گفته بود نه، هیچ کی رو ما قبول نداری. خیلی جالبه ها، تو این همه علما مراجع فلان رو، گفته بود نه اینا شرک خفی دارن. با این که اشتباه کرده، نه باید بگم هیچ کی رو قبول ندارم، باید بگم ابن عربی رو قبول دارم، ملا صدر رو قبول دارم. نه واقعا دیگه این علمای ما رو قبول نداره، یعنی از شیخ مفید تا شیخ طوسی تا سید مرتضی تا علامه مجلسی تا اینا رو قبول ندارن، حق هم دارن قبول نداشته باشن، اینو مشرکن در نظر اینا، چون اینا همشون خداشناسی را چیه؟ وصفی میدانند، اما وصف ذات چون به خلاف الاشیاء به این معنا که وصف میکنن. نگفت که مطلقاً خدا را وصف نکن، گفت ان الله تعالی لا یوسف الا بما وصف به نفسه. اینا میگن وصف باطله، اینا میگن اصلا وصف باطله، چون وصف مال تصور و توهمه. میگیم نه، وصفی که فلاسفه یا عرفا و شما میکنید که خدا را یا اشیاء خارجی میدونید یا صورت ذهنی یا متعین نبوده، اینا باطله. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اینا میگن مطلقا وصف باطله. حتی عجیبه، امام میفرماید هو ما تصوره فوا به خلافه، میگن همین تصورم در باره خدا باطله. چه حرفی؟ این توحیده دیگه. ما توهمه یا ما تصوره فوا به خلافه، امام فرموده. آقای طباطبایی میگن نه، اینم همینم نیست، همینم تصور در باره خداست. خب خدمت شما هست که هو الذی انتم علیه. بله
انتم به خلاف علیه.
نه نه نه، هو الذي انتم عليه. اونه که شما الان عقیده دارید. علی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن ابراهیم. خود آقای طباطبایی همینو میگه. آقای طباطبایی میگه آقا ببین، تا
تا هزار سال از اسلام گذشت کسی معنای توحید را نفهمید. همه فکر میکردن توحید عددیه، یعنی خدا یه موجودی غیر از عالم و عالم یه موجود غیر از خدا. ما فهمیده این بعد از هزار سال توحید دار که خدا عین الاشیاء، اشیاء عین خدا هستن، عین خدا هستن. بعد خب میگیم آقا چطور؟ میگه البته تو نجالاقه و تو خطبه حضرت امیر اینو گاهی اشاره شده بودا ولی بقیهش که نفهمیده. شیخی آمدن گفتن آقا غیر از شیخ احمد احسایی تا حالا کسی توحید نفهمیده، اسلام رو نفهمیده، این دشمن چطور واقع بشه جدن؟ اینا دست نشونده خارج بودن دیگه. آقا عمر گفت آقا همه علما بی خود گفتن، فقط تنها کسی که در طول تاریخ آمده با اهل بیت ارتباط داشته، علمش از اهل بیت اقتباس کرده به شما میده، شیخ احمد احسایی. الان همین تفکیکی ها میگن آقا توحید دارین علما نفهمیدن، اینا مشرکن، اینا شرک خفی دارن، اینا چیان توحید را کی فهمیده؟ میرزا مهدی اصفهانی رفته تو قصه دروغی هم درست کردن که خدمت امام زمان رسیده، امام زمان رو دیده، حضرت توحید بهش داده یا این حرفا رو بهش داده، بقیه نفهمیدن دیگه. خب عرفا و فلاسفه هم میگن آقا چی تا زمان ابن عربی کسی از حقیقت توحید و معرفت الله خبری نداشت. این یکی میگه تا زمان ملا صدر اینا نگفته بود که کسی نیفهمید، بعد از هزار سال ما یاد فهمیدیم. این هم زندگی ماست. بله عن ابن قال ابي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول في قوله عز وجل وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها قال هو توحيدهم لله عز وجل. هر چی که در آسمان ها و زمین هست اینا برای خدا تسلیم شده است طوعا و کرها، چه اونهایی که چیه خیلیم. مثلا فرض کن که پیغمبر ایمان آورده، خیلیم چیه راضیه به این، نمیدونم کره ماه کره زمین ایمان آورده، خیلیم چیه خوشحاله به این که ایمان به خدا داره، تسلیم خدا میگرده. این معناش چیه؟ و اون هم که کرهن خلاصه اگر هم خورشید بخواد به رای دیگه بره خدا میره را باید بریم، حرف اون نیست. قال هو توحیدهم لله عز و جل، هو توحیدهم لله عز و جل را چند رقم میشه معنا کرد؟ یکی میگیم توحیدهم لله عز و جل یعنی تمام اینا تحت حکومت خدای واحدی هستن، هیچ کی نمیتونه از فرمان حکومت خدا بره بیرون. یعنی حتی عمر هم اگه میاد در خانه حضرت فاطمه را آتش میزنه، خیال نکنی از حکومت خدا میتونه فرار کنه یا فراتر بره، نه نمیتونه، نمیتونه از حکومت خدا فرار کنه که اسلم، تسلیم حکم خدا هستن. البته خداوند متعال همه اینهایی که تسلیم حکمش هستن گفته چیه؟ گفته خب بعضی من شما رو اختیار میدم که فعل اختیارات رو انجام بدید ولی بخواد اظهار کفر کنید. یه معناش اینه، یه معنای این که بگیم آقا توحیدم لله عز و جل، نه واقعا همه در مقابل خدا موحدن و خدا رو به توحید قبول دارن. میگه ای پس چرا همه کفار؟ میگیم اشکال نداره، استثناست. ما وقتی در مقابل مثلا فرض کن در اهل بیت میگیم و ذل لکم کل شی، خضع لکم کل شی، خب معاویه که خضوع نداشت در مقابل اهل بیت، عمر که اظهار ذلت نمیکرد خضوع نداشت، اشکال نداره، اصل مطلب هست. اما یه گروهی هم چیه؟ اینها باز زیر بار اهل بیت و تسلیم برای اهل بیت و تسلیم خدا نشدند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.